16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 16 دی سال 1402 خورشیدی برابر با 6 ژانویه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. تعداد کشته شده های حمله انتحاری کرمان به 91 تن رسید. بابت یکتاپرست سخنگوی سازمان فوریت های پزشکی ایران گفت که هنوز 102 زخمی در بیمارستان های مختلف بستری هستند. به گفته این مقام اورژانس حال 11 تن وخیم است و 33 تن هم در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت 12 تن در شهرهای مختلف در این باره خبر داده است. به گفته مقام های امنیتی جمهوری اسلامی یکی از عاملان حمله انتحاری از اتباع تاجیکستان بوده، ولی هویت عامل دیگر هنوز اعلام نشده است. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت این حمله های مرگبار را بر عهده گرفته. صبح امروز شنبه حزب الله لبنان ده‌ها راکت به سوی مناطق شمالی اسرائیل پرتاب کرد. این حمله‌های راکتی یک روز پس از اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان درباره گرفتن انتقام خون یکی از رهبران حماس صورت گرفت. ارتش اسرائیل بدون اشاره به جزئیات با تایید این خبر گفته که مرکز شلیک این راکت‌ها را منهدم کرده است. هفته گذشته معاون دفتر سیاسی حماس و عده دیگر از اعضای ارشد این گروه افراطی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارند در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل در بیروت کشته شدند. حمله های امروز در حالی انجام شده که جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای فروکاستن از تنش‌ها به بیروت رفته و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم سفر منطقه‌ای خود را آغاز کرده و در جریان است. فرزانه برزکار مادر عرفان رضایی از کشته شده های اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی به حبس جزای نقدی و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. خانم برزکار در شبکه های اجتماعی از صدور حکم 8 ماه زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و 16 ماه به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. به نوشته این مادر دادخواه که فرزندش عرفان رضایی در جریان اعتراض ها کشته شد، اجرای اون حکم برای 2 سال تعلیق شده است. فرزانه برزکار پس از مهسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی دومین مادر دادخواه است که به دلیل پیگیری وضعیت حقوقی فرزندش عرفان رضایی بازداشت و با حکم دادگاه به زندان محکوم می شود. محسن حافظی مدیرعامل نیروگاه گازی اهواز استفاده از گاز مازوت در یکی از واحدهای تولیدی این مجتمع را تایید کرد. به گفته مدیرعامل نیروگاه رامین این اقدام بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی برای تامین گاز مناطق سردسیر انجام شده است. آقای حافظی تایید کرد که استفاده از سوخت جایگزین یعنی مازوت سبب تخریب تجهیزات نیروگاهی هم می شود و استهلاک این تجهیزات را به شدت افزایش می دهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسئولان دولتی تا پیش از این منکر استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های ایران بودند. به گزارش رسانه‌های ایران دست کم 15 نیروگاه دیگر از جمله شازند عراق هم در فصل زمستان از سوخت مازوت استفاده می‌کنند. در هفته‌های گذشته استفاده از سوخت مازوت که سبب آلودگی فزاینده هوا می شود با اعتراض ساکنان شهرهای مختلف ایران روبرو بود. و اینکه سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب الوقوع عباس کورکوری معروف به مجاهد کورکور از بازداشت شده های اعتراض های ایزه ابراز نگرانی کرد. این سازمان با تاکید بر اینکه حکم اعدام مجاهد کورکور در یک دادرسی ناعادلانه صادر شده و او به طور مداوم با شکنجه و بدرفتاری روبرو بوده، هشدار داد که این حکم ممکن است هر زمان اجرا شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور را به اتهام قتل کیان پیرفلک کودک 9 ساله ایزهی متهم کرده. با این حال پدر و مادر کیان پیرفلک بارها تأکید کردند که فرزندشان با شلیک مأموران حکومت کشته شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین سعد، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به زوایای جدید بمبگذاری انتحاری در کرمان. سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه رو بررسی میکنیم. صحبت‌های نخست وزیر عراق مبنی بر پایان دادن به حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق موضوع گزارش بعدی ماست. و سری هم می‌زنیم به دنیای هنر و نوای ساز قدیمی هارپسیکورد رو با هم می‌شنویم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که اطلاعات آمریکا تأکید می‌کند داعش خراسان عامل انفجارهای کرمان بوده است. این دو منبع اطلاعاتی به رویترز گفتند اطلاعات به گفته آنها غیر قابل تردید نشان می‌دهد داعش خراسان مستقر در افغانستان این حمله را انجام داده است. گریگوری برو، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا و نویسنده کتاب مبارزه برای ایران که ساکن آمریکاست، نظر خود را در این باره با رادیو فردا در میان گذاشته است.
ISIS claiming responsibility confirms the view that the attack was likely carried out by Islamist terrorists.
ادعای داعش در قبول مسئولیت انفجارها در کرمان تأکیدی است بر این نکته که این حملات از جانب تروریست‌های اسلام‌گرای فعال در داخل ایران صورت گرفته است. این تروریست‌ها شامل داعش و گروه وابسته به آن، یعنی دولت اسلامی یا داعش ولایت خراسان می‌شود که سابقه حملاتی نظیر این در داخل خاک ایران را دارد. این حمله با الگوی داعش هم مطابقت دارد، چرا که هدف از اهمیت مذهبی برای شیعیان برخوردار بود و حمله برای وارد آوردن حداکثر تلفات غیر نظامیان صورت گرفت. همه اینها منطبق با حملات پیشین داعش است. این انفجارها یک شکست امنیتی بزرگ برای ایران و دولت رئیسی است و دستگاه‌های امنیتی ایران زین پس زیر فشارهای شدیدی قرار خواهند گرفت تا بتوانند دوباره اعتماد عمومی به امنیت داخلی را بازگردانند. And security services will be under intense pressure to respond in such a way that restores public faith in domestic security. احتمالاً تحقیقات کاملی در سطح ملی صورت خواهد گرفت. افرادی هم دستگیر خواهند شد و عملیاتی نیز علیه گروه‌های تروریستی فعال در داخل ایران که افرادی از آنان در خاک افغانستان یا سوریه هستند انجام خواهد شد. اینها جاهایی است که داعش و گروه‌های وابسته به آن فعالند. خب، برخی سیاستگزاران و چهره‌های سیاسی در ایران می‌گویند که این انفجارها به اسرائیل مربوط است. هرچند دولت ایران تا اینجای کار از اینکه بگوید اسرائیل مستقیماً پشت این مسئله بوده است، پرهیز کرده. اینکه داعش مسئولیت این انفجارها را پذیرفته باعث نمی‌شه که طیفی از سیاسیون در ایران با توجه به سطح تنش‌ها در منطقه دست از نسبت دادن انفجارها به اسرائیل بکشند. اما غیر محتمله که ایران به طور رسمی اسرائیل رو مسئول این حملات تلقی بکنه. مقصر دونستن اسرائیل به طور عمومی ایران رو ملزم خواهد کرد که به نوعی پاسخ این حملات را بده که به نوبه خود تهدید به افزایش مناقشات منطقه است، موضوعی که ایران مراقبه تا از اون پرهیز بشه. اگر ایران به دخالت اسرائیل مظنون می بود، می بایستی این ارزیابی خود رو مخفی نگه می داشت، چرا که این امر آزادی عمل لازم رو به تهران می ده که زمان و مکان پاسخ خود رو خود تعیین بکنه. انفجارهایی که صورت گرفت با الگوی عملیات پیشین اسرائیل در داخل ایران مطابقت نداره. عملیات پیشین عموماً اهداف نظامی یا راهبردی رو هدف قرار میداد. ایالات متحده آمریکا هم خاطرنشان ساخته که اعتقاد نداره اسرائیل در این حمله دخالتی داشته باشه. تحلیلگران هم در این نقطه اتفاق نظر دارن که این حمله با مختصات عملیات سابق اسرائیل در ایران تفاوت داره.
This doesn't really fit the profile of previous Israeli operations inside Iran.
دیدگاه گریگوری برو رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل ایران در گروه اوراسیا. اما نگرانی از گسترش جنگ جاری در نوار غزه به کشورهای دیگر، مقامات آمریکایی و اروپایی را راهی منطقه کرده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا سفر به 8 کشور منطقه را آغاز کرده، در حالی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اروپا قرار است 2 روز را در لبنان سپری کند، به ویژه در پی تشدید تنش‌های مرزی میان اسرائیل و حزب الله لبنان. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزائری.
تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها در خاورمیانه، به همین منظور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا راهی منطقه شد در سفری که قرار است ترکیه، یونان، اردن، قطر، امارات، عربستان سعودی، اسرائیل و کرانه باختری را در بر گیرد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت:
He will focus on as he has consistently since October 7th.
وزیر خارجه به همان روشی که از روز 7 اکتبر در پیش گرفت برای جلوگیری از گسترش تنش تلاش خواهد کرد و درباره گام‌هایی که طرف‌های مختلف می‌توانند بردارند گفتگو خواهد کرد، از جمله اینکه چگونه برخی کشورها می‌توانند از نفوذشان بر دیگران برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها استفاده کنند. تشدید تنش به سود هیچ کس نیست، نه به سود اسرائیل است و نه به سود منطقه، به سود جامعه جهانی هم نیست که این تنش از غزه فراتر رود.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس وارد ماه 4 خود شده است، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این گروه روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر در اقدامی غافلگیر کننده شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در این حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون خطر گسترش این تنش بیش از پیش احساس می شود، به ویژه به خاطر اقدامات گروه‌های متحد با حماس همچون حزب الله لبنان و اقدامات اسرائیل در واکنش به این گروه‌ها و همچنین هدف قرار دادن سران حماس در لبنان. مراسم تشییع جنازه صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و شماری از همراهانش در بیروت پایتخت لبنان. العاروری به همراهانش سه شنبه 12 دی در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل به یکی از دفاتر حماس واقع در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان، منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد، کشته شدند. پس از این حادثه حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان وعده انتقام داد.
به اخینا الحبیب والعزیز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئیس المكتب السياسي لحركه حماس.
از سوی از زمان آغاز عملیات اسرائیل در نوار غزه، حزب الله هدف قرار دادن مواضعی در شمال اسرائیل را آغاز کرد. در مقابل اسرائیل منطقی در جنوب لبنان را بمباران می کند و می گوید در این حملات مواضع و زیرساخت های حزب الله را منهدم می کند. تشییع جنازه یکی از فرماندهان میدانی حزب الله و نیروهای تحت امرش که در حمله شامگاه چهارشنبه اسرائیل به جنوب لبنان کشته شدند. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفت:
در جبهه شمالی مواضع حزب الله در جنوب لبنان در منطقه مارون الراس، ایت الشعب و یورون رو هدف قرار دادیم. همچنین به تیم‌های تروریستی که در نزدیکی مرز فعالیت می‌کردند حمله کردیم. این تیم‌ها اقدام به پرتاب راکت‌های ضد تانک و پهپاد به سرزمین‌های ما کرده بودند. به واکنش به هر تهدیدی ادامه خواهیم داد و ما در مرزهای شمالی و دیگر مرزها در حال آماده باش هستیم.
بنابر اعلام آژانس سازمان ملل متحد در امور مهاجرت، تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله که گسترده‌تر هم شده، باعث شده تا کنون بیش از 76 هزار نفر از ساکنان جنوب لبنان در کشور خود آواره شوند. از سوی یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل پنجشنبه در دیدار با آموس هوکشتان مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت انرژی گفت: زمان برای رسیدن به تفاهم‌های دیپلماتیک با لبنان با هدف جلوگیری از تشدید تنش در حال پایان است. تحولاتی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا جمعه سفر دو روزه خود به لبنان را آغاز کند. او قرار است در این سفر با مسئولان دولت لبنان و نمایندگان احزاب و گروه‌های مختلف این کشور دیدار کند. دیدارهایی به منظور یافتن راهی برای فرو نشاندن تنش‌ها و جلوگیری از کشیده شدن لبنان به ورطه جنگ.
بله، گزارشی بود از ایلیا جزائری و این رو هم خدمتون بگم که همکنون کنفرانس خبری جوزپ بورل در بیروت در حال برگزاری هست. اما محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در بیانیه گفت که دولت این کشور در حال تشکیل کمیته دو جانبه برای آماده سازی مراحل پایان دادن به مأموریت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در عراق است. بیانیه السودانی یک روز پس از کشته شدن یکی از رهبران شبه نظامیان در بغداد از سوی ایالات متحده منتشر شد که خشم گروه‌های همسو با ایران را برانگیخت. در گفتگویی که ساعتی پیش با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل داشتم، نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. پرویز رحیم:
این فشارها به کابینه سودانی یا دولت عراق تازگی نداره، اما با جنگ حماس اسرائیل این فشارها تشدید شده، علی خصوص بعد از اینکه آمریکایی‌ها مستقیما نیروهای هشت شعبی یا گروه‌های دیگر رو که در چارچوب مقاومت اسلامی خودشون رو تعریف کردن مورد حمله قرار می گیرن. این تقاضا یا فشارها بر شیا سودانی بسیار افزایش پیدا میکنه. از طرفی بنده فکر میکنم که ایران پشت این جریان هست و اگر ما بیاد بیاریم در گذشته این رو بارها از مقامات مختلف شاید سیاسی یا نظامی ما این رو شنیدیم که بزرگترین انتقام خونه سلیمانی اخراج نیروهای آمریکایی از منطقه است. این از یک طرف. از طرفی هم ترس یا واهمه ایران از احتمال گسترش جنگ در بین حماس و اسرائیل و کشیده شدن پای عراق یا حتی ایران نیروهای شبه نظامی عراق منظور بنده است، شاید این رو بیشتر تشدید کرده که ایران از این طریق بخواد یک نوع آماده کاری یا آماده سازی خودش و نیروهای تحت فرمان خودش رو بخواد انجام بده که با فشار بر آمریکا برای خروج از عراق بخواد مقابله کنه با اون و آمریکا رو از ورود به این درگیری برحذر بداره. این یک تصویر کلی است. همچنین قابل ذکر یا اشاره است که بگیم که همه نیروهای سیاسی و یا حتی گروه های هشت شعبی یا نزدیک گروه هایی که نزدیک هستند به جریانات سیاسی در چارچوب هماهنگ شیعیان با این موافق نیستند و به نوعی ما خبرهایی رو از داخل جلسات رهبران سیاسی چارچوب هماهنگ شیعیان میشنویم، هرچند تایید نشده که اونها با این مخالفت میکنند، چرا که از تبعات اون با همه دارند.
نقش احزاب شیعی عراقی رو در این زمینه شما چقدر میدونید؟ چون وقتی که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق اگر خارج بشن، قطعاً تبعاتی از لحاظ امنیت در عراق خواهد داشت. بر این اساس فکر میکنید که صحبت نخست وزیر عراق تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت هست؟
میتونیم از دو جهت یا خانشی دوچی در این مورد باشیم، چرا که افکار عمومی حتی جریانات سیاسی این رو بیاد دارن که بعد از خروج نیروهای آمریکا بعد از سال 2011 چه اتفاقی برای عراق افتاد و عراق عاجزانه حتی این رو من این جمله رو بگم التماس میکرد که آمریکا و نیروهای متحدش بتونن به عراق کمک کنن، چرا که داعش ممکن بود همه عراق رو کنترل کنه. و از طرفی هم فراموش نکنیم تا همین لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم درآمد نفتی عراق مستقیما به فدرال رزرو در آمریکا واریز میشه و ما دیدیم با یک تهدید غیر مستقیم آمریکا ارزش دینار عراقی یک شبه فرو ریخت و نارضایتی های عمده ای رو در بین آحاد مردم که وضعیت بسیار بدی رو از نظر اقتصادی دارن تجربه میکنن ایجاد کرد. همه اینها از یک طرف شاید اینها به ما نشون بده که بیشتر یک تهدید است برای پاپس کشیدن آمریکا و یا حتی شاید ایران میخواد این پیام رو به آمریکا ارسال کنه که فشار به اسرائیل وارد کنه برای توقف عملات و جنگ و یا از سرگیری اون مذاکرات پنهانی که در بین اونها در جریان بود. همه اینها وجود داره، اما این رو هم بگیم که بعضی از یا عمده مقامات سیاسی که در کابینه سودانی هم حضور دارند از عواقب این هم آگاه هستند و شاید فشار ایران اونها رو وادار کرده که این تقاضا رو برای اخراج نیروها از سودانی داشته باشند. همچنین فراموش نکنیم که آقای سودانی واقعا قدرتی نداره و هرچی رو که گروه های تشکیل دهنده کابینه اون تقاضا کنند آقای سودانی ناچار به انجام اون هست.
گفتگوی بود با پرویز رحیم. اما تعدادی از شنوندگان رادیو فردا نظراتشون رو در مورد انفجارهای کرمان با ما در میون گذاشتن. Z3 نوشته مطمئنن اولین بار نیست، آخرین بار هم نخواهد بود تا وقتی که امنیت داریم. محمود قاسمی اشاره کرده به کشته شدن تعدادی از شهروندان افغان تبار و نوشته مهاجران افغان همسایه شرقی ما بودند که مهمان بودند در ایران، روحشون شاد. مصیب نوشته روحتون شاد، چه غریبانه به شهادت رسیدن. و شیرین هم باز در ارتباط با مسائل فضای مجازی نوشته که مگه شما در فضای حقیقی حرمتی برای مردم نگه داشتید؟ اما سازمان ملل میگه غزه دیگه به مکانی غیر قابل سکونت تبدیل شده. این نهاد بین‌المللی همچنین بار دیگر خواستار پایان جنگ و آزادی گروگان ها شده. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به گزارش سازمان ملل از غزه.
غزه دیگر به مکانی غیر قابل سکونت تبدیل شده است. این را رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل روز جمعه 15 دی ماه در حالی مطرح کرد که آخرین آمار کشته شدگان جنگ میان اسرائیل و گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند، بیش از 22,000 کشته در غزه بر جای گذاشته است. به گفته مارتین گریفیس، یک فاجعه بهداشت عمومی در غزه در حال رخ دادن است. سازمان ملل تخمین می‌زند که 1,900,000 نفر، رقمی بالغ بر 85% از جمعیت قبل از جنگ، در حال حاضر در این باریکه آواره شدند. زیرا اسرائیل از غیر نظامیان خواسته است مناطقی را که در آن درگیری وجود دارد ترک کنند. مارتین گریفیس در بیانیه‌ای گفته است مردم غزه با بالاترین سطح ناامنی غذایی که تا به حال ثبت شده مواجه هستند و قحطی را می توان در گوشه و کنار این باریکه به چشم دید. او گفته است مردم غزه شاهد تهدیدهای روزانه برای موجودیت خود هستند و این در حالی است که جهان تنها نظاره‌گر است. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه گفته است خانواده‌ها با وجود کاهش دما در فضای باز می‌خوابند و مناطقی که به فلسطینی‌ها گفته شده که در آنجا نقل مکان کنند بمباران شده است. به گفته او معدود بیمارستان‌هایی که نیمه کاره هستند مملو از بیماران و زخمی‌ها هستند. این در حالی است که همین بیمارستان‌های نیمه کاره به شدت با کمبود منابع مواجه هستند. مارتین گریفیس خاطر نشان کرده است که بیماری‌های عفونی در سراسر غزه در حال گسترش هستند و در میان هرج و مرج هر روزه این باریکه حدود 180 زن فلسطینی روزانه زایمان می‌کنند. به گفته او امدادگران و کمک‌های بشردوستانه با یک مأموریت غیر ممکن برای کمک به 2,000,000 نفر در غزه روبرو هستند. این در حالی است که به گفته آقای گریفیس امدادگران در این جنگ کشته می‌شوند، خطوط ارتباطی قطع می‌شود، جاده‌های بسیاری آسیب دیدند، کامیون‌ها مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و تدارکات حیاتی برای این باریکه غیر ممکن است. تجزیه و تحلیل بانک جهانی نیز به این نتیجه رسیده است که تا 12 دسامبر جنگ به 77% از امکانات بهداشتی، 72% از خدمات شهری مانند پارک‌ها، دادگاه‌ها و کتابخانه‌ها، 68% از زیرساخت‌های مخابراتی و 76% از سایت‌های تجاری آسیب رسانده و یا تخریب کرده است. بنابر گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از جاده‌ها در نوار غزه آسیب دیده و یا تخریب شدند. مارتین گریفیس بار دیگر درخواست سازمان ملل برای پایان فوری جنگ و آزادی همه گروگان‌ها را تکرار کرده است و در پایان می‌گوید زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین المللی از تمام نفوذ خود برای تحقق این امر استفاده کند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. اما آیا تا کنون نامی از ساز هارپسیکورد شنیده اید؟ یک ساز قدیمیه کلاویه‌ای و شبیه ترین ساز به پیانو که قدمتش به قرن 15 میلادی برمی گردد. ماهانه اصفهانی نوازنده سرشناس این ساز تلاش کرده به احیای آن بپردازد. رویا ملکی گزارش می دهد.
در آغازین روزهای سال تازه میلادی در رودوفنیوم در قلب پراگ صدای ساز قدیمی هارپسیکورد تنین انداز شد. سازی که قدمتش به دوره رنسانس و باروک میرسد، اما یک موسیقیدان ایرانی الاصل سالهاست کوشیده تا جان دوباره به آن ببخشد. ماهانه اصفهانی نوازنده و موسیقیدانی که بیش از دو دهه به هارپسیکورد یا کلاوسن زخمه میزند تا راز و رمزش را دریابد.
در ریشه آدم باید خوشش بیاد از کاری که میکنه. یعنی من از همیشه از صدای این ساز خوشم میومد. همیشه علاقه داشتم که بدونم که چیه این ساز. مردم هم اینه که شما چرا میزنید؟ من میگم که خب دارم میگردم که ریشه معنی این هنری این سازو بفهمم. هنوز این جواب این سوالو پیدا کنم. هنوز پیدا نکردم.
او در یک شب بارانی در سالن دورژاک نزدیکی رود آرام ولتاوا پشت هارپسیکورد نشست و پرشور و مسلط با همنوازی هیلیپر برای گوشهای مشتاق موسیقی نواخت. این نوازنده و موسیقیدان برای کنسرتش 6 قطعه برگزید، قطعاتی که انتخاب هر کدامشان داستانی پشت سر دارد.
موسیقی باخ همیشه یه جای خیلی خاصی داشته برای من. یعنی تمام تصمیمایی که من گرفتم در زندگی به خاطر موسیقی باخ بودن. البته خب باخ فقط یه آهنگساز در یه خانواده خیلی بزرگی به نام باخ. خب ما موسیقی زدیم از پسر دوم باخ و ضمناً چون که ما در پراگ هستیم تصمیم گرفتیم که موسیقی بزنیم از دوتا آهنگساز چکی که همزمانی باخ بودن، که بالاخره مردم موسیقی قرن 18 خودشون بشناسن، که البته خیلی خوب میشناسن، و موسیقی خواستم بزنم که احساس بکنم که سالو در طرز قشنگی شروع بکنه، یعنی فتح کنیم سالو با اینطور موسیقی.
ماهانه اصفهانی که 4 دهه تجربه زیستن در ایران و آمریکا و بریتانیا را دارد، حالا شهروند جمهوری چک است، جایی که گویی با آن پیوند الفت دارد.
خب من خیلی سال انگلیس بودم، یعنی لندن بودم یه مدتی، آکسفورد بودم، قبلش ایتالیا بودم یه مدتی، توی جامعه اپرا کار میکردم و البته همیشه میخواستم نوازنده کلاوسن بشم، ولی خب به اصطلاح جوک قدیمی امکانات نبود. همیشه در ذهنم کار یه کلاویسنیست بسیار بزرگی به نام زوزانا روژیشکوا داشتم که ایشون چک بودن. من آخرین شاگردشون بودم، برای 7 سال شاگردشون بودم، یعنی هر ماهی هر دو ماهی از لندن می اومدم. بعد آخر سر تصمیم گرفتم که اصلا بیام پراگ زندگی بکنم. پراگ شهریه که خب مردم موسیقی میشناسن، به موسیقی علاقه دارن و موزیسین سطحی داره در جامعه چک، یعنی کلا در اروپا شرقی. و من به خودم گفتم که من دوستم در این طور مملکت زندگی بکنم. فکر کنم حالا من به خانم روژیشکوا درس برمیدارم و حالا مثلا به لندن خواهم برگشت. میدونی یهو یه ماه شد، 2 ماه شد، 6 ماه شد، در این نزدیک 9 سال میشه.
این گوشه دنج جهان کنار ولتاوای اقواگر جاییست که ماهانه اصفهانی را به وجد می آورد تا انگشتانش را بر کلاویه‌های هارپسیکورد مصمم‌تر بکوبد.
گزارشی بوده از رویا ملکی. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.